يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، در ادامه سوره یاسین رسیدیم به آیه 48 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگوین چه وقت هست این وعده، یعنی قیامت، اگر شما راست میگویید. ببینید اون آیه قبلش این و یقولون واو که میاره عطف میکنه به قبلی، یعنی این ادامه اون سخن قبلی اوناست. در سخن قبلی چی گفتن؟ و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی گفته شد به اونا که از اون چه خدا روزیتون کرده انفاق کنید، گفتن که آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا میخواست اطعام میکرد؟ این سخن کیه؟ این کفر ورزانه. بعد اینا استدلال آوردن برای پول ندادن و انفاق نکردنشون، استدلالشون هم گفتیم چیه، اشتباهشون هم گفتیم کجاست. ولی دنبال سخنشون رو دقت کنید، و یقولون و میگویند متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، که این وعده قیامت اگه شما راست میگید. یعنی اون دلیلی که می آوردن به خاطر استدلالشون نبود، به خاطر بی ایمانیشونه. یک موقع انسان از سر اعتقادی حرفی رو میزنه، استدلال میاره، دلیل میاره، میگه به این دلیل من اینجوری میکنم. ولی یه موقع به خاطر بی ایمانی است که اون کارو میکنه، اگرچه دلیل میاره. اینا برای انفاق نکردنشون دلیل می آوردن، ولی اصلش به خاطر اینکه ایمان نداشتن. و یقولون متى هذا الوعد، این وعده کی اگر شما راست میگید. اینها تصور میکردن آخرت و قیامت یه چیزی در طول حیات دنیاست، یعنی یه روزی میاد که قیامت میشه. به خاطر این میگم کو، پس چرا نمیاد این قیامتی که شما میگید. رسول اکرم در روایتی داره فرمودن قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره، از بند کفش شما به شما نزدیکتره. خب یعنی چی از بند کفش ما به ما نزدیکتره؟ تصور نکنید آخرت و قیامت یه روزی خواهد آمد. آخرت و قیامت الان برپاست. جلسه قبل اینو کامل توضیح دادیم. آقا امیرالمومنین فرمود الدنیا فی الاخره و الاخرت محیطتون به دنیا. دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. یا رسول خدا فرمود انما الدنیا الاخره، به درستی که همراه دنیاست آخرت. یعنی این نیست که آخرت یه روزی بیاد، الان هست. منتها لقد کنت فی غفلت عن هذا، تو غافل بودی از این. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو از جلو چشمت کنار زدیم، چشمت بینا شده. یعنی انسان وقتی میمیره، من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. به محض اینکه مرد پرده رفت کنار، میبینه من در دل آخرت بودم، من در محضر خدا بودم، در محضر فرشتگان خدا بودم، در محضر خود قاضی بودم که گناه می کردم یا حالا عمل ثواب انجام می دادم. اینها چون تصور می کنند که یه روزی میاد، هی می پرسن پس کی میاد، پس قیامت کی میاد. هیچ وقت هم قرآن نگفته قیامت کی میاد، به خاطر اینکه قیامت الان هست، برپاست، تو نمی بینی. بذار مرگ پرده ها رو از جلو چشمت کنار بزنه، بعد می بینی که چجوری قیامت برپاست. الان و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قرآن میگه میخوای بدونی کی برپا میشه؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. اینها نمیبینند مگر صیحه واحده را که میگیرد ایشان را، و هم يخصمون، و آنها در حال خصومتند. اکثر مترجمان و مفسران قرآن ما ینظرون رو به ما ینتظرون ترجمه و تفسیر کردن، در حالی که به نظر ما این غلطه. ینتظرون با ما ینظرون خیلی فرق میکنه. خداوند خودش بلد بود بگه و ما ینتظرون. اونا انتظار نمیکشن مگر صیحه واحده را، نگفت انتظار نمیکشن، اصلا اونا میگه منتظرن. انتظار از نظر گرفته شده به معنای این که انسان چشم بدوزه به جایی، از نظر نظرش رو بدوزه به جایی برای حصول امری، پیوسته نگاه کنه. این رو میگن انتظار که از نظر میاد. مگر کفار منتظر قیامتن، چشم دوختن به راه قیامت، اصلا قبول ندارن، میگن متى هذا الوعد، اونا کجا انتظار میکشن. ما ینظرون، اونا نمیبینن الا صیحتن واحده. جلسه قبل عرض کردیم بعضی از امور تدریجی الحصوله، مثل اینکه یه بچه بخواد بیاد یه آدم بالغ بشه، این درجه 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 میاد بالغ میشه. یه درختی بخواد میوه بده، هر چیزی تو این عالم بخواد اتفاق بیفته تدریجا حاصل میشه. اما میگه قیامت آخرت دفعتنه. در خیلی از جا آیات قرآن میگه بقتتن، یک ماره میاد. اینا میگن کی میاد؟ که خب ما قبلش علائمشو ببینیم، نشانه هاشو ببینیم، ببینیم که شما راست میگید دروغ میگید. میفرماد ما ینظرون الا صیحه واحده، اینا فقط یک صیحه میبینن که میگیره اونها رو. یعنی زمانی نیست که تدریج باشه، دفعیه، یک بار است، یک بار پرده ها میره کنار. ما ینظرون الا صیحه واحده. صیحه به معنی در فارسی میگیم جیغ، یک داد، یک جیغی به سر اینها کشیده میشه. منتها صیحه واحده، این قید واحده برای چیه؟ یک صیحه. بعضی از مفسرین گفتن این برای اینه که خدا میخواد بگه برای من کاری نداره، مثلا برای ما آسانه. میگه اصلا برای خداوند سختی و آسانی معنا میده که خداوند بخواد بگه برای من آسانه؟ اینها نیست. چیه بحث؟ آیه قرآن میفرماد الا له الخلق والامر، خلق و امر از آن خداست. خب هر کدوم از اینها هم یه احکامی داره، خلق و امر. حکم امر چیه؟ و ما امرنا الا واحده. امر مقام وحدت داره، واحد است، برخلاف خلق که متکثره، تکثر داره. پس وقتی میگه صیحتن واحده، یعنی صیحه ای از جنس عالم امر، صیحه از صیحه های دنیا نیست، صیحه از صیحه های عالم امر. میگه اینا یه مرتبه صیحه ای رو میبینن. آقا صیحه دیدنیست یا شنیدنی؟ صیحه شنیدنیه، اما این صیحه مربوط به عالم خلق نیست که بگیم شنیدنیه. اموری که مربوط به عالم امره، دیدنی هاشو میشه شنید، شنیدنی هاشو میشه دید. لذا میگه ما ینظرون الا صیحتن واحده. این که هی میگن کی میاد کی میاد، اینا فقط یه صیحه میبینن که اینا رو میگیره، تأخذهم و هم یخصمون. یخصمون از همون معنای یختصمونه، منتها یه مقدار شدتش بیشتره، یعنی در حال خصومتن. در حال خصومت سر چی هن؟ سر دنیا. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اونقدر تکاثر سرگرمی اینا رو گرفته، با هم جنگ و جدال میکنن. میگه تو همون جنگ و جدال یه مرتبه میگیرشونو، تو همون سرگرمی دنیا یه مرتبه اخذ میشن، تأخذهم. یه نکته ای که اینجا هست عزیزان، اینو خوب دقت کنید، آویزه گوشمون کنیم. قرآن وصف میکنه حال کفار رو به اینکه تأخذهم و هم یخصمون، اونا در حال خصومت یخشون رو میگیریم. این که انسان در چه حالی اخذ بشه خیلی متفاوته. انسان در چه حالی بمیره، در چه حالی یه مرتبه جان بده. آقا حضرت علامه در الهی نامه یه الهی دارن به این مضمون، میگه الهی حاضر و غائب برابر نیست. حاضر با غائب برابر نیست، ما را در حضور بمیران، در حضور تو باشیم موقع مردن. بدترین حالت مردن اینی که انسان در حال جنگ باشه، درگیری سر دنیا باشه، که مرتبه بگم بیا بریم. اون لحظه مردن، چرا میگن بالا سر میت قرآن بخونید، هی شهادت این تلقینش کنید، هی از رحمت خدا براش بگید، که تو اون لحظه مردن خیلی مهمه. گاهی وقتم انسان به یک بار اخذ میشه، بقتتن میمیره، یه موقع مریض میشه، تو بستر میفته، طول میکشه، ولی یه موقع یک دفعه سکته میکنه میفته، یه مرتبه تموم میکنه. تو چه حالی انسان بمیره؟ و از اون جایی که النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ است، خیلی مهمه انسان با چه حالی به خواب بره. صدرالدین قونوی که یکی از بزرگان اهل معرفته، میگه سعی کن با حالت ذکر به خواب بری. اگر بتونی با ذکر گفتن به خوابی، سیرهایی تو خواب بهت دست میده، و این چیزی که به تجربه اثبات شده که انسان با وضو باشه، رو به قبله بخوابه، هم ذکر بگه، ذکر بگه تا خوابش ببره. در عالم خواب سیرهایی میکنه، چون خواب مثل مردنه، ما هر شب میمیریم، هر شب که میخوابیم میمیریم، بعد دوباره زنده میشیم، خدا زنده مون میکنه. حالا آیه قرآن میفرماد و ما ینظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخصمون. یه مرتبه اینا رو میگیره در حالی که اونا در حال اختصامن، در حال خصومتن. یعنی این نیست که فکر کنی علائم داره تدریجی الحصول، اینا نیست، یک مرتبه میگیره، یک دفعه میاد. وقتی که میاد ما ینظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخصمون فلا یستطیعون، اون صیحه وقتی زده میشه دیگه استطاعت ندارن، توان هیچ چیزی رو نداره دیگه. اون صیحه که زده میشه توان ازش گرفته میشه. فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون، پس نمیتوانند توصیه کنند. توصیه یعنی وصیت کردن، نمیتوانند سفارشی کنند، وصیتی کنند. ولا الى اهلهم یرجعون، و همچنین نمیتوانند به اهلشان برگردن، رجوع کنند. خب باز میپرسن اینا کیه؟ بعضی ها میپرسن اینا کی اتفاق میفته؟ که بعضی از اقوال مفسران میگه اینا تو آخر، این آخر از زمان اتفاق میفته، که چون گفته یه صیحه واحده، اینا فکر کردن خب پس یه صیحه میاد یه مرتبه همه میفتن میمیرن. میگن خب این کیه اون موقع، در حالی که این جواب از همون کی داره میده به شما. اونا هم تصور کردن که این یه امر زمانمنده، که گفتن یه روزی آخر از زمان که میاد این صیحه زده میشه همه میفتن میمیرن. حتی به عنوان روایت هم نقل میکنن، روایات جعلی هم داریم، زیاد داریم ماشاءالله. در نقد این مطلب میگیم وقتی همه میمیرن آخه این فلایستتیون توصیتن چیه؟ میگه نمیتونن توصیه کنن، آخه باید کسی باشه که بهش توصیه کنی. ولا الى اهلهم یرجعون، نمیتونن به اهلشون رجوع کنن. پس اهلی باید باشه که بهش بشه رجوع کرد، که خدا بگه نمیتونن رجوع کنن. اگه همه بمیرن که سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا اهلی نیست که تو رجوع کنی. بعد از نظر ادبیات زشت میشه سالبه به مطرح کردن سالبه به انتفاع موضوع. مثل اون آقایی که بهش گفتن آقا سگ شما بچه ما رو گاز گرفته، سالبه به انتفاع موضوع رو میخوام بگم. گفت اولا که الان گله ها همه بیابونن، سگا هم بیابونن. دوم از این، سگی هم که باشه الان نیست که بخواد بچه شما رو گاز گرفته باشه، بیابونه. سوم از این، ما اصلا سگ نداریم. سالبه به انتفاع موضوع زشت دیگه، میخندید شما بهش. سالبه به انتفاع موضوع خنده داره. اصلا تو خب اولش بگو نداره، این ما نداریم سگو. پس این که میگه فلا یستطیعون توصیتن، این سالبه به انتفاع موضوع نیست، یعنی هستن، این نمیتونه وصیت کنه. یه زمانی آخر از زمان میاد صیحه واحده زده میشه اینا همه میمیرن، قیامت کی برپا میشه؟ رسول خدا فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. یعنی مرگ پرده ها رو میزنه کنار. این که فکر کنی یه روزی جمع میشن، اون روز از روزهای دنیا نیست، از ایام آخرته. وقتی ایام آخرت برات پیش آمد، اون حقایقی که گفته شده رو میبینی. فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. میگه این که زده میشه این سیحه، اینا استطاعت ازشون گرفته میشه، استطاعت هیچ کاری رو ندارن، نمیتونن با دیگران حرف بزنن، یعنی نه نطق میتونن کنن نه فعل میتونن انجام بدن، چون توصیه کردن با نطق، رجوع کردن با فعل، نمیتونن حرف بزنن نمیتونن کاری انجام بدن، چون اینا هی میپرسن متا هازل وعد، که خب نزدیکش بشه ما یه کاری کنیم. میگه نه اینجوری نیست، این یک باره میاد، یه مرتبه میگیره تو. فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اهلهم یرجعون و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. و نفخه و دمیده می شود در سور، فاذا هم من الاجداس، پس آنان از جدس ها، جدس یعنی گور، قبر، از قبرها الی ربهم ینسلون، به سوی پروردگارشان با سرعت می شتابند. چند تا نکته است تو این آیه باید گفته بشه، منتها قبلش یه مطلب شیرینی رو جناب ملا صدرا، صدر متعلهین شیرازی، در تفسیر سوره یاسین در ذیل همین آیات مطرح میکنه. میگه سیحه و نفخه، یه سیحه نفخه اماته است، یه نفخه احیا، دمیده میشه همه بمیرن، دمیده میشه همه زنده میشن، نفخه اماته و احیا. میگه همون جوری که شما انسانها، ما انسانها یه موقع با پوت کردن، چون نفخه اون نفس دیگه، یه آتیش رو خاموش میکنیم، آتیش شمع رو پوت میکنی خاموش میشه، این نفخه چیه؟ اماته است. یه نفخه هم هست شما می پوت میکنی به آتیش شعله ور بشه، این نفخه احیاست. یه نفخه میزنه حیات دنیوی تو خاموش میشه، این بدن میفته زمین مثل شمعی که خاموش شد. یه نفخه احیا داری که اون ور زنده میشی، اون ور حیات پیدا میکنی با احکامی که داره حال خودش. و نفخه، نفخ یعنی پوت، همین پوتی که نفس میزنی شما، اینو میگن نفخ. و نفخ فی الصور، دمیده میشود در سور. سور چیه؟ در مورد نفخه در سور یادم در سالهای گذشته بحثی داشتیم، اما خلاصش رو عرض کنیم. چندین بار در قرآن آمده که هنگامی که در سور دمیده می شود، سور همون به فارسی مثلا میگیم شیپور، به فارسی میگیم شیپور، یا شیپورها مختلفه دیگه، خیلی وقت از شاخ گاو، شاخ حیوانات که یک طرفش تنگ بود یک طرفش گشاد پوت می کردن. خب یعنی یه پوت سور چیزی هست، سوت سوتکی هست، پوت میکنن توش همه میمیرن، یه پوت میکنن زنده میشن. نفخ در سور چیه؟ جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی، یکی از بزرگترین قرآن پژوهانه، یعنی مطالبی در تفسیر قرآن گفته که هیچ مفسری نگرفته اینها رو. ایشون در مورد نفخ در سور میگه سور حقیقتش، حقیقت سور چیه؟ میگه همینجوری که سور اینجا، این شیپور اینجا، یه طرفش باریک هست، یک طرفش بزرگ، این عالم مثل یک سوره که اون نفخ الهی در او دمیده می شود، یا نفخ اسرافیلی در او دمیده می شود. یک طرفش تنگه، اونی که به طرف بدنه، بدن زیغ داره دیگه. عالم ارواح چی داره؟ سعه داره. وقتی دمیده می شود در آن، تو جذب میشی به طرف، از عالم ماده جذب میشی به طرف عالم ارواح. وقتی برای تو دمیده میشود در سور، تو از عالم ماده جذب میشی به طرف عالم ارواح. که و نفخ فی السور، در سور دمیده میشود. فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون، پس اینها از گورها به سوی پروردگارشان میشتابند. قبل از اینکه وارد این آیه، ادامه این آیه بشیم که در سور دمیده میشود، اینو بدونید هر انسانی یک راهی داره به ملکوت عالم، که این همون اتصال ما به اون به سوره. سلام علیکم. همون اتصال ما به سوره. مولانا همینو در ابتدای مثنویش گفته، میگه دو دهان داریم گویا همچون نی. دو دهان داریم ما انسان ها یک دهان پنهانس در لبهای وی. یک دهانش توی دهن اونه، از اون ور میدمن. میگه ما مثل نی میمونیم که یک دهن نی اون طرفه، درش دمیده میشه، اینجا از نی صدا در میاد، اینجا از تو حرکاتی در میاد، که این بر اثر اون نفخ سوره که تو اینجا حیاتی داری، الان زنده ای. اون نفخ برگرده تو میمیری، یعنی تو این نشعه میمیری، تو نشعه دیگه حیات پیدا میکنی. نکته میگه وقتی در سور دمیده میشود، همه از گورها شتابان به سوی پروردگارشان میشتابند. آقا وقتی در سور دمیده بشه، حالا هر چی که هست سور، کار نداریم، انسان وقتی میمیره 30 سال رد میشه، خاک میشه، بدن خاک میشه. میگن خب خدا خاکو زنده میکنه، اونایی که بله، میگیم خب خاک زنده میشه. به قول شما که میگید معاد جسمانی رو حالا مطرح میکنیم، چیه معاد جسمانی؟ اونایی که نفهمیده معاد جسمانی مطرح میکنن. آقا بسیاری از گورها بولیزر میذارن زیرش، صاف میکنن، نه که از خود خاک جنازه خبری نیست، از گور اصلا خبری نیست. سیل میاد یه مرتبه گورها رو، دست جمعی رو میشوره و هم داره میبره، دیگه گوری نیست که طرف ازش برانگیخته بشه. ها؟ پس آیه قرآن چی میگه؟ شما از گور، اینا از گورها برانگیخته میشوند. تو طول تاریخ اونقدر این خاک زیر و رو شده، کار به بدن نداریم که بگید جمع میکنه خدا. اون گور رو چی کار میشه که از گور بخواد بیرون بیاد؟ بعد نکته دیگه، خدا کجاست؟ کی میدونه؟ بلند بگید. پس این چی میگه؟ فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون، از گور بلند میشن میدونن طرف خدا. میگه خدا جاییه. ها؟ اینجوری نیست عزیزان من. به این عوامانگی که بعضی گفتهان نیست. جدس گور، امام صادق می‌فرماد، من از خودم نمیگم، که امام صادق می‌فرماد القبر هو البرزخ، مراد از قبر برزخ است، نه این قبری که اینجاست و تصور میکنی. عذاب قبری که گفته شده، سوال جواب در قبر که گفته شده، این نیست. گفتن ما روی بدن جنازه گندم ریختیم، خاک کردیم. شما میگید که شب اول قبر بلند میشه میشینه، سوال جواب میکنن ازش دیگه. امتحان کردیم ببینیم واقعا بلند میشه میشینه، دو سه روز دیگه اون واسه کردیم نه بابا گندما سر جاشون هم خوابیده. آقا قبر که گفته شده این نیست. ما دو جور قبر داریم، یه قبری که این بدنو میندازن توش، خاک میریزن روش، بو گندش مردم اذیت نکنه و اینکه به مؤمن بی حرمتی نشه، اون از بین رفتنشو نبینن مردم. اما یه قبری هست که انسان بعد از مردن از دنیا در او قرار میگیره و او برزخه. سوال و جواب و عذاب و لذت و اینها در برزخه، نه این قبر اینجا. القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا باقی از باغهای بهشته یا گودالی از گودالهای جهنم. این قبر رو میگه، اینی که شما بشکاف وردش ببینی هیچی نیست. پس ملکوت اینجا رو داره میگه، نه این رو که بعد بگن خب آقا این صورت قبر از بین رفت، اصلا طرف تو دریا مرد، اون از کجا برانگیخته میشه؟ از تو دریا برانگیخته میشه؟ القبر امام صادق فرمود هو البرزخ، مراد از قبر برزخه. نتصور کنی این حفره ترابی. همچنان که روایت داره یکی از اصحاب ائمه گفت آقا جان من میخوام برم مدینه یا مکه، حالا من شک دارم. گفت برای چی؟ گفت آقا مادرم مرده، میخوام ببرمشون مدینه دفنش کنم. حضرت فرمود لازم نیست، همینجا دفنش کن، ملک نقاله منتقلش میکنه. ملک نقاله یعنی این بدن رو منتقل میکنه. این پیرزن میخواد چیکار کنه بره اون ور از این جسم، این جسم فرتوت که خاک میشه، ملک نقاله اون بدن برزخی منتقل میشه به اون جایی که لیاقتشو داره، نه این جسم مادی طبیعی که پودر میشه میره. شما هر جا که بمیری لیاقتشو که داشته باشی میری همونجا. یه عده میرن دارالسلام، باقی از باغهای بهشت که ارواح مؤمنین در اونجا لذت میبرن، یا میبرنشونو برهوت. این جسم که اینجا میفته پودر میشه میره، اون جسم برزخیه. خب پس از برزخ برانگیخته میشن، بیرون میان از قبر، از قبور برزخ بیرون میان به سوی پروردگارشون. خب به سوی پروردگارشون چه جوریه؟ از برزخ بیرون آمدن حجاب دنیا برداشته میشه، میریم به برزخ. حجاب برزخ برداشته میشه، در پیشگاه رب العالمینیم. تفاوت برزخ و قیامت در اینه، در برزخ انسان با ملکات خودش محشوره، ولی در خروج از برزخ به پیشگاه حقیقت میره، پیشگاه توحید میره. برزخ ادامه زندگی دنیاست، نزدیک به دنیاست. یه نکته ای رو بگم عزیزان در مورد عالم آخرت. بعضی از حتی کسانی که میان تو تلویزیون صحبت میکنن به عنوان کارشناس دینی، انسان چیزایی از اینا میشنوه نمیدونه گریه کنه به این حرفا، بخنده به این حرفا. این کد رو شما یادتون باشه، نسبت دنیا به آخرت مثل نسبت بچه در رحم مادر به دنیاست. بچه‌ای که در رحم مادرشه از دنیا چه تصوری داره؟ او بیشتر از اون محیطی که درش هست میتونه تصور کنه؟ نه، بیشتر از اونو نمیتونه تصور کنه. اصلا میتونه تصور کنه چیزایی که تو دنیا هست؟ پست، الان براش توضیح بدی پست. میتونی برای یک بچه‌ای که کامل هم باشه تو رحم مادر بگی تو دنیا یه چیزی هست به نام پست و مقام؟ ترکیش چی میشه؟ عادی نمدی؟ از چی میگی تو؟ درک نمیتونه کنه. بگی تو دنیا یه چیزی هست به نام ازدواج، اصلا نمیتونه بفهمه خیلی از چیزها رو. بگی تو دنیا یه چیزی هست به نام گل، بو میکنی لذت میبری، میگه بو چیه اصلا؟ مثل اون آقایی بود که سرشو کرده بود تو نهر آب، آب میخورد. یه فرق گفت اونجوری آب نخور، عقلت کم میشه. خداوند به انسان دست داده که غذا رو بیاره طرف دهن، مثل حیوانات دهن رو نبره طرف غذا. گفت آقا اونجوری نخور، آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، بخور. اصلا نمیتونه بفهمه. ما هم نمیتونیم اصلا برزخ رو بفهمیم یعنی چی، آخرت رو بفهمیم یعنی چی. اینو یادمون باشه، یعنی نسبت ما به اونجا مثل نسبت بچه در رحم مادر به دنیاست. حقایقی اونجا هست که برای ما قابل ادراک نیست. ما هزار بخوایم زیبا تصور کنیم، از زیبایی های دنیاست دیگه، یه ذره خوش آب و رنگ تره. مثلا هزار بخوایم بزرگ تصور کنیم، یه قصر مثلا مثل قصر شاه میگیم تو بهشت، قصر مثل کاخ شاه میدن به طرف، نمیشه فهمید. عقل بیشتر از این درک نمیکنه. حالا یه چیزی گفته قرآن برای ما که یه تصوری برامون ایجاد بشه از اون ور. فاذا نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. از برزخ میشتابند به سوی پروردگارشان، به محضر خداوند میشتابند که در حضور وجه الله، نگفت الى الله ينسلون، نگفت به سوی الله میشتابند، الى ربهم. این ربهم منظور وجه الله، الله که فعین ما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه کنی وجه الله. اونا به سوی اون حقیقت حق، اون تعین اعظم حق، اسم اعظم حق که خلیفت الله باشه میشه تابند. حالا اون چه حالیه، چه وضعیه؟ چون یه روز ما اینجوری پیش میاد برامون دیگه. اینایی که داره میگه شرح حال انسان هاست. اون صحنه چه صحنه ایه، چه وضعیه، چه جوریه. پناه بر خدا. شک به قیامت انسانو دیوانه میکنه. حالات قیامت چی پیش میاد برا ما؟ از قبرها برانگیخته میشیم؟ از برزخ وقتی بیرون میاییم؟ تو اون صحرای محشر چه خواهیم دید؟ با چی روبرو میشیم؟ چه وضعی داریم؟ پناه بر خدا. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. میشتابن، نسل اون شتاب، سرعت در شتاب رو میگن. از قبر برانگیخته میشن، از اون برزخشون بیرون میان. گفتیم تفاوت برزخ و قیامت، تفاوت حشر با ملکات و روبرو شدن با حقیقت حقه. از قبرها برانگیخته میشن. قالو میگوین یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ یا الله چه حالتی ها، چه ها. چون یه روز تک تک من و شما اینا رو میبینیم. فقط خدا کنه جز اون کسانی که یا ویلنا میگوین نباشیم، نگیم وای بر ما. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی برانگیخت ما را از مرقدمان؟ مرقد محل رقاد، رقاد رقود یعنی خواب، مرقد یعنی محل خواب، همون آرامگاهی که ما میگیم، به فارسی میگیم آرامگاه. چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همان وعده رحمان است و راست گفتند فرستادگان. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. روایتی داریم فرمود الناس و نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم همه خوابن، وقتی میمیرن برانگیخته میشوند. بعد تو بعضی از عبارات داره و الاموات و نیام اذا بعثوا انتبهوا، مردگان هم در خوابن، وقتی در قیامت مبعوث میشن از خواب بیدار میشن. که این من بعثنا من مرقدنا اشاره به همین داره. از دنیا حلم، دنیای خوابه، وقتی مردی مرتبه بیدار میشی ازش. ما تو چه خواب راحتی بودیم، اینجا برانگیخته شدیم. نسبت خواب میبینه. بعضیا تو این حدیث الناس و نیام سندش تشکیک کردن که آقا سند این متن قرآنشه، سند قرآنیشه، روایات باید عرضه بشه به قرآن. چه کسی برانگیخت ما را از مرقدمان، از خوابگاهمان؟ که اینشون میده این قبلش در خوابن، یعنی نسبت به اونجا خوابه. دنیا نسبت به برزخ خوابه، برزخ نسبت به قیامت خوابه، قیامت نسبت به برزخ بیدار شدنه، برزخ هم نسبت به دنیا بیدار شدنه. در بعضی از قرائات اینجوری قرائت شده این آیه، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ای وای بر ما از برانگیخت شدنمان از قبرمان. اولی میگه ای وای بر ما، چه کسی ما را برانگیخت از قبرمان. در قرائت دومی میگه وای بر ما از برانگیخته شدنمان از قبرمان. هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده ای بود که حضرت رحمان داد. آخه اون بالا پرسیدن که یقولون متا هازا الوعد، این وعده کی میاد؟ ان کنتم صادقین، اگه راست میگویید. اونجا که بیدار میشن میگن هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده حضرت رحمان بود. و صدق المرسلون، راست گفتن رسولان، گفتن شما برانگیخته میشید، ببینید برانگیخته شدیم. پس حرفاشون درست بود. اینجا بعضی از مفسرین سوالی کردن، مسئله ای رو مطرح کردن، گفتن که وقتی اینا میگوین من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را برانگیخت از مرقدمان؟ وقتی نمیدونن دارن سوال میکنن، میگن کی ما را بیدارمون کرد؟ بعد پس چجوری میگن هازا ما وعد الرحمن؟ این همون وعده ایه که خدای رحمان داده. این بعد وقت جواب دادن بعضیا که این قسمت اول حرف کفاره که من به اصلا نام مرقدنا، بعد این قسمت دومش که هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون حرف فرشتگانه، در حالی که این حرف خیلی بیجاست چون هیچ دلالتی برای مطلب نداره. و کسانی هم که این حرفو زدن علمی نداشتن به آخرت، فکر کردن آخرت یه چیز مثل دنیاست، طرف بتونه دروغ بگه یا انکار کنه. اونا از روی تعجب میگن چه کسی ما را برانگیخت، ولی اون موطن دیگه موطن انکار نیست، همچنان که موطن ایمان هم نیست. ایمان هم طرف نمیتونه بیاره، ایمان فقط مال دنیاست تا دم مرگ، چون قیامت که همه میبینن دیگه جای ایمان آوردن نیست. ایمان چی؟ آخرت ظرف شک نیست. لیوم لا ریب فیه، روزی که شک در آن نیست. اصلا اون در دنیا ظرف شکه، یعنی شما خیلی چیزا رو میدونید، خیلی چیزا رو نمیدونید، به خیلی چیزا شک دارید. چرا؟ چون جهل داری، اطلاع نداری. ولی عالم آخرت دیگه اینجوری نیست، اونجا ظرف علمه. خود اون کفار میگن هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده خدای رحمانه. اونجا نه جای انکار کردنه و نه جای شک کردن. درست از روی تعجب میگن چه کسی ما را برانگیخت، ولی نمیخوان انکار کنن چون انکار اونجا نیست اصلا، همونجوری که ایمان نیست اونجا. یعنی ایمان نیست اونجا، نمیشه ایمان آورد. حالا اینا چه میبینن؟ وقتی سر از قبر بیرون میارن، حالا هر تفسیری که شما بگی، از برزخ بیرون بیان، از هر چی که شما میگی، وارد اون عالم میشن چی میبینن که میگن یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا، هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده خدای رحمان بود. پناه بر خدا. آقا امیرالمومنین دارن تو عبارتی که اگه بفهمید چه خبره سر به بیابان میذارید. اگه بفهمید چه خبره سر به بیابان خواهید گذاشت. هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، فرستاد شدگان همگی راست گفتن، قیامت هست. بعضیا نمیدونم امشب وقتش میشه بگیم تموم شده وقت ها، ولی تو آیات بعد انشاءالله مطرح میکنیم بحث در مورد معاد جسمانی رو، که اصلا معاد جسمانی چیه، معاد روحانی چیه، این حرفا از کجا در آمد، بحثایی که سرشه سر چیه، بعد معادم که جسمانیه کدوم جسمه، چجوریه، این بحثی پیرامون این در مورد آیات میگیم، چون از نظر ادیان الهی معاد جسمانیه. فلاسفه قائل به معاد روحانی هن، بعضی ها قائل به معاد جسمانی و روحانی با هم هن، منطقه اول درست بفهمیم چی داستان که دوچار اشتباه نشیم یه وقت، که حالا انشاءالله تو آیات بعد چون در وصف بهشت میگه در مورد زنان بهشتی و همسران بهشتیشون میگه، خب اینا پس نشون میده جسمانی معاد دیگه، یعنی چیزی نیست که بخوایم تصور کنیم. آخه یه آقایی آمده بود پیش علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان با بود، آقا راستشو به من بگو تو بهش حوری هست یا نیست، اگه نیست من نماز بذارم کنار. بهشت عقلی و لذات عقلی و اینا من نمیفهمم. گفت دود نه آقا هست، این همش هست، اونا برای یه عده یک دیگه است که حالا مقامات دارن. همه هست، حوری، غلمان، قصد، شیر، شراب، همه اینا که گفته شده بالاتر از این که تو تصور کنی هست. انشالله پس فردا شب میشه، پس فردا شب انشالله یه بحث مفصلی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.